قبیله بنی اسد که تو روضه ها شاید شنیده باشید. ایشون در این کتاب نقل میکنن این روایت رو از نبی مکرم اسلام. ان لله ملکن ینادی علی بیت المقدس. خداوند متعال یک ملکی داره، یک فرشته ای داره که این فرشته بر روی بیت المقدس اونجا ندا میده، کل لیلت، هر شب ندا میده. چه ندایی رو سر میده؟ میگه که من اکل حرامن لم یقبل الله منه صرفا ولا عدلا. هر کس حرام بخوره، نه از او صرف خداوند متعال میپذیره نه عدل. صرف یعنی نافله، یعنی اعمال مستحبی، عدل یعنی فرائض، اعمال واجب. هر کس مال حرام بخوره، نه خدا اعمال مستحبیش رو قبول میکنه و نه اعمال واجبش رو. نبی مکرم اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که این ملک هر شب این ندا رو سر میده که هر کس مال حرام بخوره، نه مستحبی از او خداوند متعال میپذیره و نه واجبی رو. از همین رو ما داریم مسائل مربوط به کسب حلال و حرام و اینها رو داریم با هم دیگه مرور میکنیم که گرفتار مال حرام نشیم. انشاءالله که خداوند متعال به ما توفیق روزی حلال رو عنایت کنه، صلواتی رو اهدا بفرمایید. اللهم صل على محمد. در ادامه کسب‌های حرام چند تا نکته کوچیک هست اشاره می‌کنم و بعد به یک کسب حرامی که خیلی مهمه و متأسفانه جامعه ما امروز خیلی به اون گرفتاره می‌پردازیم که امکان داره که باقی مباحث اون رو برای شب آینده بگذاریم. از کسب‌های حرام رمالی و به اصطلاح فالگیری و کفبینی و اینجور چیز هست. گاهی از اوقات این مسائل همراه میشه با یک سری کفریات. فرض بفرمایید که اون رمال مثلا یک چنین اعتقادی رو داره ترویج میده که این چیزی که من میگمه ولا غیر، خدا مثلا هیچ قدرتی نداره این رو بخواد عوض بکنه و همینه که هست. اگر همچین چیزی باشه قطعا حرامه. اگر شیادی و کلاهبرداری و خلاصه گول زدن مردم باشه، باز هم از اون باب حرامه. چیز دیگه تش نمیمونه دیگه. بنابراین این کار هم خود این کار حرامه، هم کسبی که واقع میشه این هم حرامه. مراجعه من هم به عنوان مراجعه کننده به کسی که این کار رو انجام میده اون هم حرامه. اون پولی هم که مثلا من میپردازم اون هم حرامه. این کسب منظورمونه دیگه، ولی خب به مناسبت اون اعمال حرام رو باید توضیح بدیم. بنابراین مراجعه به چه میدونم جنگیر، کهانت، افرادی که با شیاطین ارتباط دارند و اینا مطلقا حرامه. اجازه نداریم، نه کسی اجازه داره این کارها رو بکنه و نه کسی اجازه داره که به اینها مراجعه بکنه و بخواد پولی به اینها بپردازه و اینها همش اعمال حرامه. سحر هم از دیگر کارهای حرامه که پولی رو هم که در ازاش پرداخت میشه اون هم حرامه. فقط یه توضیحی بدیم، سحر یعنی در اون آیه شریفه هم هست که وقتی که سحره فرعون اومدن، سحر و اعیون الناس، اینا چشمای مردم رو سحر کردن، نه اینکه اون تنابش رو تبدیل به مار بکنه، این نبوده. چشم مردم رو سحر کردن، مردم اینا فکر میکردن که به اصطلاح اینا ماره و فلان و اینها، که چون خودشون میفهمیدن که اینا همون تنابه، مردم تصور میکردن و تخیل میکردن که اینها خلاصه ماره. وقتی که اون معجزه الهی که واقعیت رو دیدن، اونا فهمیدن که این سحر نیست، نمیتونه سحر باشه چون اونا واقعیت رو فهمیدن. خلاصه این سحر هم تعلیم و تعلمش، اگه کسی پول بده به من آموزش بدید، یا یه کسی آموزش بده در ازاش پول بگیره، این کار رو انجام بده، کسی مراجعه بکنه بگه آقا مثلا فلان کار رو به وسیله سحر برای من انجام بده این مبلغ پول، همه اینها حرامه و اون معامله ای که انجام میشه این هم حرامه. شعبده سحر نیست، شعبده یک حرکت سریعه، شخصی مثلا با یک حرکت سریعی یک اتفاقی رو خلاصه رقم میزنه که دیگران فکر میکنن که این مثلا چه اتفاقی افتاد، تعجب میکنن، این سحر نیست، این مشکلی نداره از لحاظ شرعی. مرحوم آقا مقام معظم رهبری فرمودن که این مشکلی نداره، شعبده سحر نیست و اشکال نداره. کسب درآمد با اون کالاهایی که مزلن، گمراه کنندن، این هم از کسبهای حرامه، هم کسبش باطله و هم اون عمل حرامی است. فرض بفرمایید که یک کتابی هست محتوای گمراه کننده داره، یک فیلمی هست محتوای گمراه کننده داره، یک حالا چه می‌دونم هر چیزی که فرض بفرمایید که این محتوای گمراه کننده داره، این خرید و فروشش حرامه. گمراه کنندگی هم گمراه شدن ملاکه ها، نه اینکه مثلا فردی پول گرفته مثلا فرض بفرمایید از سرویس های جاسوسی که یک کتاب گمراه کننده ای بنویسه، این منظور نیست، شاید شخصی هدفش هدف خیری بوده ولی یک کتابی نوشته که افراد رو گمراه میکنه، این هم جزء کتب زاله محسوب میشه. یا یک فیلمی رو کسی ساخته به نیت خودش یک کار درستی رو میخواسته ترویج بده ولی گمراه کننده است، باز هم کسب درآمد از این راه حرامه. نگهداری و تعمیر، مثلا فرض بفرمایید یک کتابی کنده شده، جلدش کنده شده، صفحهش خراب شده، تعمیر و نگهداری و اینا، همه این کارها هم حرامه. از اون طرف اون کاری که ملازمه اینه، ملازمش چیه؟ ملازمش از بین بردنشه، اون هم واجبه. از بین بردن کتابی که محتوای گمراه کننده داره یا فیلمی که محتوای گمراه کننده داره، این هم واجبه. نکته ای که در اینجا هست اینه که بعضی میگن آقا مثلا من این تیراژ این کتاب مثلا 10,000 نسخه است، من حالا این یه دونه رو بخوام چیز بکنم چه فایده ای داره، چه فرقی میکنه؟ فهمودن این توجیه نمیشه، آیا دستت میرسه همین یه دونه رو هم باید از بین ببری؟ این هم یه نکته ای. بعد اون وقت گمراهی هم انواعی داره دیگه، یه موقع اعتقاد افراد، از طریق اعتقاد فرد گمراه میشه، فرض بفرمایید که اعتقادش نسبت به اهل بیت سست میشه، نسبت به خداوند متعال سست میشه، نسبت به مسائل اعتقادی سست میشه. یه مدل گمراهی اینه، کتابی است که ترویج میکنه فرهنگ اعتقادی باطل رو، این کتاب کتاب زاله خواهد بود. یه موقع انحراف اخلاقیه، انحراف و گمراهی در حیطه اخلاق اتفاق میفته، این هم همین احکام برش جاری میشه. یه موقع هم هست در حیطه اعمال، اون هم همینطور. فرض بفرمایید یک فیلمی است، اگر کسی ببینه به عمل گناه میفته، اعتقادش لطمه نمیبینه ولی به عمل گناه میفته، این هم شامل این توضیحاتی که عرض کردم میشه. این هم در مورد کتب زاله. یه استثناء فقط کردن، اونم برای اهل خبره است، اونم برای مثلا کتاب‌های فرض بفرمایید که غربی که باید یک عده اینها رو بفهمن، مثلا فرض بفرمایید مرحوم شهید مطهری باید نظریه مارکس رو بدونه تا بتونه نقدش بکنه، برای چنین افرادی اجازه داده شده که این کتاب‌ها رو نگهداری بکنن و ازش استفاده بکنن، ولی برای کسی که برای خودش خطر گمراهی داره این اجازه داده نشده. و از اون طرف اون وقت اگر این کتاب مال شما نیست، مثلا یه کسی این کتاب به شما داده برسونی به یه نفر دیگه. فرمودن این گمراهی هم، این هم وظیفه شما که واسطه ای، برای شما هم وظیفه است که این کتاب رو از بین ببرید. اینم نکته است. اما اون مبحثی رو که امشب و ادامش رو در شب آینده با هم خواهیم بحث کرد، بحثی است که متاسفانه گریبان جامعه امروز ما رو گرفته. نبی مکرم اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که ایاکم و رشوه، بر حذر باشید از رشوه. فانها محض الکفر، که رشوه کفر محضه. فانها محض الکفر ولا یشم صاحب الرشوه ریح الجنه. کسی که اهل رشوه است، کسی که رشوه میده یا رشوه میگیره، بوی بهش رو هم استشمام نخواهد کرد. ایاکم و رشوه فانها محض الکفر، کفر محض. پیامبر اینجور از این گناه یاد کردن. میخواییم در مورد رشوه به عنوان یک معامله حرام با هم صحبت بکنیم. جالبه بدونید این بحث رشوه رو هم ما پیروان مکتب اهل بیت قائل به حرمتشیم، هم اهل سنت، اونا هم همه قائل به حرمت این بحث هستن. حتی شما در فرهنگ مثلا غربی هم که نگاه بکنید، بازم توی نظام اقتصادیشون رشوه رو غیر قانونی تلقی میکنند. یعنی یک چنین مسئله واضح و روشنی است، اما متاسفانه دیده میشه که گاهی از اوقات در بعضی از جاها افراد گرفتار این گناه میشن. از گناهان کبیره است. دو حالت پیدا میکنه. یه موقع رشوه در بحث قضا مطرح میشه، قضا به معنای قضاوت، با قاضی طرف این رشوه. یه موقع در غیر باب قضاست، یه مقداری با هم چون تفاوت داره این تفکیک رو علما کردند. در باب قضا، در اون جایی که قاضی میخواد حکم بده، رشوه در اینجا چند جور تصویر میشه، چند حالت به نظر میرسه که این اتفاقات ممکنه بیفته. یه موقع هست که شخصی میره پیش قاضی، میگه که آقا جون من نمیدونم، واقعا خود طرفم نمیدونه که این ملک مثلا مال خودش هست یا نیست. میگه آقا من اصلا کار ندارم، شما باید این خونه رو به نفع من حکم بدی. خودش حق رو نمیدونه، ولی میگه من آقا میخواد حق باشه میخواد نباشه، باید به نفع من حکم بدی، این رشوه بده که همچین درخواستی رو از قاضی داشته باشه. این حرامه، چه بر راشی رشوه دهنده، چه بر مرتشی، اون کسی که رشوه رو میگیره، بر هر دو حرامه. یه موقع هست که طرف میگه که آقا حکم باطل، من بر باطلم، میدونم این ملک مال من نیست، ولی شما حکم بده که این به نفع من بشه. اینم که واضح و روشنه که حرامه. یه مورد دیگه هست که این شاید خیلی واضح نیست، اما این هم حرامه. شخص میگه که آقا حق با منه، واقعا هم حق باهاش هستا، واقعا مثلا فرض بفهمید این ملک که روش دعواه مال بنده است. من میرم به قاضی میگم که آقای قاضی من این مثلا 1,000,000 تومان رو به شما میپردازم، حقم با من هست، شما بر اساس حق حکم بکن. باز هم حرامه. حتی اگه این رو هم نگم، بگم که آقای قاضی این پول رو بگیر 1,000,000 تومان رو بر اساس حق حکم بکن، اگرچه که بر ضرر من باشه، باز هم این هم گرفتنش و دادنش حرام. در باب قضا شارع مقدس خیلی سخت گرفته که اصلاً این بحث قاضی ذره آلوده به این بحث نشه. در مورد اون چیزایی که پس و پیش این حکم کردن و قضاوت اتفاق میافتن هم رشوه تصویر میشه و و اون هم حرامه. حکمش همون حکم رشوه در باب قضا رو داره. مثلا چی؟ مثلا قاضی حکم کرد، چه مطابق فرض بفرمایید که بر علیه من قاضی حکم کرده، من برم پول بپردازم که آقا این حکم رو اجرا نکنن مثلا، این هم حکم همون رشوه در باب قضا رو داره، حرامه بر رشوه دهنده و بر رشوه گیرنده، بر هر دو حرام. یه موقع هست نه قبلشه، بازپرس و دادستان اینا تحقیقات انجام میدن، پرونده رو کامل میکنن، میدن دست قاضی، من برم رشوه بدم که مثلا بازپرس تحقیقش رو نیمه تمام بذاره یا تحقیق نکنه، گزارش رو ناقص بنویسه، اینها هم همه حکم رشوه در باب قضا رو پیدا میکنه، حرام است دادن و گرفتن اون. یک استثنایی داره باب رشوه که اون خیلی ندرتن، مخصوصا در حکومت اسلامی خیلی ندرتن این اتفاق ممکنه که بیفته، کجا چطوری بشه که این اتفاق بیفته، اونم جاییه که شما استیفای حقت، به دست آوردن حقت منحصر بشه در رشوه دادن، حق با شماست منحصرن، یعنی قاضی الا و لابد اگه مثلا این مبلغ رو دریافت نکنه حق رو به شما نمیده، اینجا اجازه دادن. ولی در حکومت اسلامی عرض کردم این تصویر نمیشه، شما میتونید برید به اون به اصطلاح نهاد بازرسی مثلا اون قاضی و اینها برید گزارش بکنید، اونها برخورد خواهند کرد و اتفاق نمیفته. اما فرضش در علم فقه مطرح شده و فرمودن که در این صورت که شخص مضطر برای به دست آوردن حقش رشوه بده، اون رشوه دادن مشکل نداره، اون وقت اما رشوه گرفتنه باز هم مشکل پیدا میکنه و حرامه، و با گرفتن رشوه قاضی از عدالت خارج میشه، خود به خود از مقام قضاوت عزل میشه. از خداوند متعال میخواییم که ما رو همون جور که نبی مکرم اسلام فرمودن که این گناه محض کفره، کفر محضه، و انها محض الکفر ولا یشم صاحب الرشوت ریح الجنه، از خداوند متعال میخواییم که اولا ما رو گرفتار همچین مسئله نکنه، و در ثانی جامعه ما رو از این گناه، از این گناه کبیره نجات بده، به برکت 3 صلوات بر محمد و آل محمد.